ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 9 شهریور ماه برابر با 31 اوت. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید، به ویژه اون دسته‌ای که در ایران با ما همراه هستید. در این مجله نیم ساعته خبر، گزارش و گفتگو داریم که خواهید شنید، اما پیش از شنیدن گزارش‌ها بپردازیم به آخرین اخبار ایران و جهان از مهتاب وحیدی‌راد.
با سلام و شب بخیر. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در جدیدترین گزارشش از پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای خود خبر داد. این سومین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی 8 ماه گذشته است. این نهاد از سوی کشورهای گروه 5+1 مسئولیت نظارت بر نحوه اجرای جوانب فنی برجام را بر عهده دارد. در گزارش آژانس آمده که میزان اورانیوم غنی شده و ذخایر آب سنگین ایران تا آخر مرداد ماه پایین تر از میزان تعیین شده در توافق هسته‌ای بوده است. یک هفته پیش از انتشار این گزارش، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل با تاکید بر لزوم راستی آزمایی همه جانبه فعالیت‌های هسته‌ای ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار بازرسی از پایگاه‌های نظامی ایران شده بود. در مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی ضمن مخالفت با هر گونه بازرسی از پایگاه‌های نظامی ایران، دستیابی به این اماکن را آرزوی آمریکا دانستند. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه از روسیه خواست دفتر کنسولگری خود در شهر سان فرانسیسکو و دفاتر وابستش در واشنگتن و نیویورک را تا روز شنبه ببندد. علت صدور این دستور اقدام متقابل با روسیه اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در تماسی تلفنی با همتای آمریکایی خود رکس تیلرسون از تشدید تنش‌ها میان دو کشور ابراز تأسف کرد. پیشتر در پی تصویب تحریم‌های علیه مسکو در کنگره آمریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار کاهش تعداد کارمندان اماکن دیپلماتیک آمریکا در خاک این کشور شده بود. تحریم‌های کنگره در رابطه با دخالت احتمالی مسکو در انتخابات ریاست جمهوری و همچنین در رابطه با بحران اوکراین وضع شده است. در ادامه مسابقات مرحله مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه، عصر پنجشنبه تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه سئول به مصاف تیم کره جنوبی رفت و این بازی با تساوی بدون گل پایان یافت. صعود تیم ایران به جام جهانی روسیه پیش از این مسابقه قطعی شده بود و مسابقه روز پنجشنبه برای ایران دیداری تشریفاتی به شمار می رفت. در دیگر مسابقه روز پنجشنبه، تیم ژاپن موفق شد با پیروزی 2-0 بر تیم استرالیا، پس از ایران به عنوان دومین تیم آسیایی رهسپار جام جهانی روسیه شود. و خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز پنجشنبه از بازداشت 3 تن از اعضای مکتب موسوم به عرفان حلقه در شهر شیراز خبر داد. بازداشت شدگان زهرا بزرگپور، مسلم مؤمنی و کیارمین محمدزاده نام دارند که بر اساس این گزارش به اتهام هماهنگی جهت برگزاری تجمع در اعتراض به صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری بازداشت شدند. حکم اعدام محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه، پیشتر در دیوان عالی کشور نقض شده بود، اما محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع او، روز یکشنبه از صدور مجدد حکم اعدام برای موکلش خبر داد. نوشین.
متشکرم. آخرین اخبار رو از مهتاب وحیدی راد میشنیدید، اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیم ساعتی. با وجود درخواست آمریکا از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید بازرسان از مراکز نظامی ایران، آژانس پایبندی ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای را تایید کرد. یکی از شرکت کنندگان در مراسم تشییع جنازه ابراهیم یزدی که امروز برگزار شد، درباره فضای این مراسم خواهد گفت. و از آخرین صدمات ناشی از طوفان هاروی در چند ایالت آمریکا برایتان خواهیم گفت. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، در تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبندی ایران به تعهداتش به توافق هسته‌ای را تایید کرده. این در حالی است که یک هفته قبل سفیر آمریکا نیکی هیلی در سازمان ملل متحد در دیدار با مقام‌های آژانس در وین خواستار بازدید بازرسان این سازمان از مراکز نظامی ایران شده بود. در این زمینه بیشتر بشنوید از پروانه وحیدی منش.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در گزارش سه ماهه خود بر پایبندی دوباره ایران به تعهدات خود با شش قدرت جهانی تاکید کرد. این سومین گزارش آژانس از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دی ماه گذشته درباره برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام است که تیر ماه سال 94 در وین مورد توافق ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار گرفت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران در سه ماهه گذشته غنی‌سازی اورانیوم را تا 67% طبق توافق هسته‌ای با 6 قدرت جهانی نگه داشته است. آژانس همچنین تاکید می‌کند که میزان ذخایر اورانیوم با غنای 3.5% ایران تا آخر مرداد ماه حدود 88 کیلوگرم و 400 گرم بوده که بسیار پایین‌تر از سقف مجاز 202 کیلوگرم تعیین شده در برجام است. در گزارش روز پنجشنبه آژانس تاکید کرده که میزان ذخایر آب سنگین ایران به 111 تن رسیده است که از سقف 130 تن مجاز در توافق هسته‌ای و 128 تن ذخیره آب سنگین در خرداد ماه گذشته پایین‌تر است. در توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی تصریح شده که تهران باید ذخایر اضافی خود را به طرف‌های خارجی به فروش برساند. ایران پس از گزارش گذشته آژانس 19 تن آب سنگین را به خارج از ایران فرستاده است. این گزارش یک هفته پس از آن اعلام می‌شود که نیکی هیلی سفیر آمریکا در سفر خود به مقر آژانس در وین با یوکیو آمونو مدیر کل سازمان انرژی اتمی درباره بررسی احتمالی آژانس از پایگاه‌های نظامی ایران گفتگو کرد. رویترز در گزارشی که تنها ساعتی پیش از گزارش آژانس منتشر شد میگوید آمریکا از بازرسان اتمی سازمان ملل خواسته است تا از سایت‌های نظامی ایران بازدید کنند، اما این بازرسان معتقدند برای انجام بازرسی از سایت‌های نظامی باید لزوم آن به تایید برسد که تاکنون چنین ضرورتی وجود نداشته است. خانم هیلی در دیدار خود با یوکیو آمانو گفته بود که سایت‌های بسیاری در ایران هستند که هنوز بازرسی نشدند. آنطور که امضا کنندگان قرارداد و مقام‌های رسمی آژانس میگویند در صورت وجود نشانه‌های قابل اعتماد از تخطی تهران آژانس میتواند سایت‌های نظامی ایران را هم بازرسی کند، اما واشنگتن هیچ نشانه‌ای مبنی بر تخطی ایران به آژانس ارائه نکرده تا بر پایه آن آژانس بازرسی‌های بیشتر را آغاز کند. یک مقام رسمی آژانس نیز با اشاره به درخواست مخالفان توافق هسته‌ای همچون اسرائیل و آمریکا مبنی بر بازدید از پایگاه‌های نظامی ایران گفته است آژانس قصد آن را ندارد تا با بازرسی پایگاه‌های نظامی ایران سیگنال سیاسی ارسال کند. آژانس انرژی اتمی از زمان امضای توافق هسته‌ای در تیر ماه 1394 تا کنون از هیچ پایگاه نظامی ایران بازدید نکرده است. رویترز میگوید اگر نگرانی‌های دیدبان اتمی سازمان ملل حل نشود، بازدید از سایت‌های نظامی ایران باید میان 8 عضو توافق هسته‌ای به رأی گذاشته شود. برای بازرسی از پایگاه‌های نظامی ایران باید حداقل 5 عضو این توافق به آن رأی مثبت دهند، اما ایران گفته است به بازرسان اجازه بازرسی از پایگاه‌های نظامی‌اش را نمی‌دهد. یک مقام رسمی در آژانس به رویترز گفته است دولت ترامپ اگر بخواهد توافق هسته‌ای را زیر پا بگذارد این کار را خواهد کرد، اما آژانس نمی‌خواهد به دست آنها بهانه‌ای دهد. بر پایه قوانین آمریکا وزارت خارجه این کشور هر 90 روز یک بار باید گزارشی درباره پایبندی ایران به توافق هسته‌ای به اعضای کنگره این کشور ارائه کند. گزارش بعدی وزارت خارجه در ماه اکتبر ارائه خواهد شد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. بنابر گزارش خبرگزاری ها آسیب های ناشی از طوفان سهمگین هاروی در ایالت های تگزاس و لوئیزیانا به چند صد میلیارد دلار بالغ می شود. اگرچه از شدت و سرعت طوفان هاروی کاسته شده، ولی بادهای شدید و باران های بی وقفه مناطق بزرگی از این دو ایالت جنوبی آمریکا را همچنان در بر گرفته و فعالیت‌های کمک رسانی را دشوار کرده. برای اطلاع از آخرین جزئیات مربوط به اخبار طوفان هاروی، نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن روی خط تلفن با ماست. آقای صدیقی، لطفاً از آخرین جزئیات مربوط به طوفان هاروی و اینکه چه لطمات تازه‌ای در ایالت‌ها ایجاد کرده بگید.
بله، عمق و گستره آسیب هایی که طوفان هاروی به بار آورده بسیار وسیعه، ولی جزئیات اون هنوز به طور دقیق روشن نیست. با این حال میزان این آسیب ها به اندازه یه که گفته میشه بازسازی مناطق آسیب دیده تا مدت ها طول خواهد کشید. رسانه های آمریکایی تصاویر متعددی رو از شروع بازرسی خانه به خانه ماموران آتش نشانی نشون میدن تا مطمئن بشن که شخص یا اشخاصی و یا حیوانات اهلی در هزاران خانه محصور در سیلاب ها گرفتار نیستند. ساعتی پیش هم تعداد قربانیان هاروی در شهر هیوستن تگزاس به 31 تن افزایش پیدا کرد. یک گزارش دیگه هم میگه که شهرهای بیومانت و پورت آرتور که بندرگاهی است در شرق هیوستن با بالا آمدن آب و تشدید سیلاب ها دست به گریبان شدن. در مورد آتش سوزی در کارخانه تولید مواد شیمیایی صنعتی در شهر کراسبی در شمال شرقی هیوستن هم گفته میشه که گازهای متراکم در فضا مسموم کننده نیستند ولی آسیب رسان تلقی میشن. با قطع برق کارخانه، سیستم کنک کننده که برای کنترل برخی از مواد شیمیایی ضروریه از کار افتاده و این هم به نوبه خودش بر نگرانی ها اضافه کرده. اضافه بکنم که نوشین خانم، در هیوستن و مناطق پیرامون اون چندین پالایشگاه نفتی و کارخانه های تولید مواد شیمیایی و پتروشیمی وجود دارن.
آقای صدیقی، به پالایشگاه ها اشاره کردید، الان توقف تولید این پالایشگاه ها چقدر هستش؟ یعنی تا چقدر متوقفن و اینکه به این ترتیب چه تأثیری در قیمت بنزین خواهد داشت؟
بله، حدود 1/4 بنزین مصرفی آمریکا از پالایشگاه‌های تگزاس در جنوب این ایالت تامین میشه. طوفان هاروی در نخستین مرحله ورودش به هیوستن و مناطق پیرامون اون تأثیر چندانی در کار این پالایشگاه‌ها نداشتند، ولی ریزش باران‌های شدید موجب شد که این پالایشگاه‌ها هم مانند سایر نقاط با سیلاب‌ها و آب گرفتگی روبرو بشن و از روز چهارشنبه یعنی دیروز فعالیت‌های تولیدی رو متوقف بکنن. از جمله بزرگترین پالایشگاه متعلق به عربستان سعودی به نام موتیوا در شهر بندری آرتور که بزرگترین پالایشگاه در آمریکاست و به طور موقت اینم تعطیل شده. با تعطیل این پالایشگاه‌ها افزایش قیمت بنزین هم اجتناب ناپذیر بود که از دیروز در بعضی از نقاط آمریکا حدود 10% در هر گالون بالا رفت. و از طرفی هم کار تعمیر پالایشگاه‌ها معمولاً در فصل پاییز انجام میشه و با توقفی که بر اثر طوفان و باران و سیلاب به وجود اومده، امسال این افزایش قیمت چاره ناپذیر. خانم نوشین سید حسینی،
خیلی خیلی متشکرم. نادر صدیقی بود همراه با آخرین جزئیات مربوط به طوفان هاروی در آمریکا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
امروز مراسم تشییع جنازه ابراهیم یزدی در تهران برگزار شد و جنازه او از حسینیه ارشاد تشییع شد. در این مراسم افراد مختلفی از اقشار مختلف شرکت کرده بودند. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با محمد ملکی که در این مراسم حضور داشت و از او درباره فضای این مراسم پرسیدم.
جمعیت آمدن در صحن حسینیه اجتماع کردند و جمعیت بسیار زیاد بود. بسیار جوان ها زیاد بودند. ساعت تقریبا نزدیک 9 اینا بود که نماز بخونند و بعدم جنازه را حرکت دادند. من چون نمیتونستم آخر حرکت بکنم به ماشین چسته بودم. اون تو اونجایی که به گوش من میرسید زندانی سیسی آزاد باید کرده رد. من از این قبیل شعارها داده میشد و جمعیت هم خوب بود و قوای انتظامی هم زیاد بود، ولی اینو دخالتی نمی کردش و من تا اونجایی که بودم و دیدم هیچ درکی چیزی نبود.
آقای ملکی، توی خبرها نوشته شده که شعارهایی درباره رفع حصر هم در مراسم تشییع جنازه آقای یزدی داده شد. آیا شما این شعارها رو شنیدید؟
بله، من یه قسمتی شنیدم. یا حسین نیل حسین، این شعارهای داده می شد.
آیا فضای عمومی در جریان تشییع جنازه آرام بود؟
آرام بود، بله. چون میگم من بودم و آرام بود و هیچ برخوردی رو من ندیدم.
توضیحات محمد ملکی رو میشنید از مراسم تشییع جنازه ابراهیم یزدی که امروز در تهران برگزار شد. اما نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان.
در پاسخ آن هموطنان گرامی که مرتب میپرسند که چرا با توجه به عمل کرده ارتجایی و مخرب آقای میرحسین موسوی و حجت الاسلام کروبی در زمانی که مقام دولتی داشتن چرا باید خواهان آزادی آنها بشیم، عرض میکنم که این آقایان با رأی چندین میلیون تن از هموطنان گرامی انتخاب شدند و به احترام این هموطنان و پشتگرمی برای سایرین که اکنون با رأی مردم سرکار هستند بایستی از آزادی و رفع اینا دفاع و فعالیت کنیم، علی‌رغم گذشته تاریکی که دارم، تا درسی باشه برای حاکمان ظالم که هر کار دلشون خواست نمیتونن انجام بدن.
آقای روحانی، محروم ترین قشر جامعه قشر کارگران است. واقعا شما خجالت نمی کشید که خواسته به حق این قشر محروم را نادیده می گیرید و به این قشر بدبخت ظلم می کنید؟
آقای روحانی، صحبت هایی که شما کردید در انتخابات قبل از اون راجع به این که جز زندان و اعدام چیزی بلد نبودن، شما در طول عمرتون یک دفعه رفتین در طول عمر ریاست جمهوریتون درخواست کردین برین از زندان بازدید کنین، میخواستید بکنید فوقش نمیذاشتن. چرا نمیکنین این کارو؟ یک نامه کتبی نوشتید از دفتر ریاست جمهوری راجع به رفع حصر، چرا این کارو نکردید؟ همش کلک، همش حقه، مردم دستور خوندن دیگه، منتها از رو نمیرن یه عده‌ای.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آدرس اینستاگرام رادیو فردا هست instagram.com/radiofarda. اما گزارش بعد، خیابان‌ها و معابر شهر تهران میزبان 4 میلیون خودرو و حدود 1 میلیون دستگاه موتورسیکلت است. 80-85% آلودگی هوای تهران ناشی از تردد همین وسایل نقلیه است که با آغاز فصل مدارس و سرد شدن هوا میتواند آلودگی هوای تهران را تشدید کند. بحران آلودگی هوای تهران یک بار دیگر در روزها و هفته‌های آتی به بحران اول پایتخت بدل می‌شود. در این زمینه بیشتر بشنوید از آرش حسنی ها.
تا پنجشنبه نهم شهریور ماه سال 96، یعنی در 164 روز گذشته از سال، تهران فقط 9 روز هوای پاک داشته است. 135 روز از این مدت هوای تهران سالم و در 20 روز از آن هوای پایتخت ناسالم بوده است. اما پایان تابستان و ورود به ماه مهر و آغاز فصل مدارس برای تهرانی ها به معنای کابوس افزایش آلودگی هوا نیز هست. در دوره مشابه سال گذشته، یعنی 164 روز نخست سال 94، آمار مربوط به شاخص آلودگی هوا در تهران اندکی، فقط اندکی بهتر بوده است، با تجربه 11 روز هوای پاک و 136 روز هوای سالم. اما امسال ورود به ماه‌های سرد و پرتردد سال که بر آلودگی هوا در تهران می‌افزایند، تفاوت‌هایی با پارسال دارد. مهمترین آن آغاز به کار شورا و شهرداری متفاوت با 12 سال گذشته و همچنین تغییر برخی از افراد مؤثر بر کیفیت هوا در بدنه دولت است. آنطور که محسن هاشمی رئیس جدید شورای شهر تهران گفته، این شورا نسبت به وضعیت هوای پایتخت حساس است و برای این موضوع برنامه دارد.
اون چه که واقعا میشه گفت راه حل اصلی استفاده از حمل و نقل عمومی کارا امن، پرسرعت و غیرآلاینده است. ما باید 10 میلیون سفر رو انشالله با سیستم حمل و نقل ریل شهری انجام بدیم، 5 میلیون رو هم انشالله با اتوبوسرانی، همکنون 2.5 میلیون سفر با سیستم ریلی انجام میشه که ما انشالله باید در این دوره 4 ساله این رو 4 برابر کنیم و به 10 میلیون برسونیم.
محمد علی نجفی شهردار جدید تهران نیز در برنامه پیشنهادی خود به شورای شهر آلودگی هوا را مد نظر داشت و بر اهمیت استفاده از حمل و نقل عمومی به ویژه توسعه مترو تاکید کرد. به گفته اسماعیل کهرم، 80-85% آلودگی هوا در تهران ناشی از دود و دمی است که وسایل نقلیه در حال تردد در پایتخت به گلوی شهروندان فرو می‌کنند.
80-85% از آلودگی های هوا مربوط به وسایل نقلیه متحرکه که تعدادش کم نشده که هیچ افزایش هم پیدا کرده. تعداد اتومبیل ها الان سرریز کرده از تهران.
محمد باقر قالیباف شهردار پیشین تهران نیز چندی پیش در پایان دوره 12 ساله شهرداری خود در گفتگوی تلویزیونی تاکید کرد که آلودگی هوا از جمله برنامه‌های نیمه تمام و روی دست مانده شهرداری تهران است. او نیز بر این باور بود که فرسوده بودن و کیفیت پایین خودروهای در حال تردد در شهر تهران متهم اول آلودگی هوا هستند.
که بیایم بگیم آلودگی هوا علتش جمعیتی هست که اینجاست، خیر، علتش خودروهای غیر استانداردی است که از دهه چهل شمسی تا الان تو این شهر دارن راه میرن. اینجا اون زد و بندهای ضعف‌های مدیریتی است که اثرش رو در اقتصاد سیاسی میبینین و بعد هزینه‌اش رو باید مردم بدن. همین خودروهایی که سدیده مصرف میکنن در اوج مشکل حمل و نقل، ما میبینیم که یک مرتبه 100,000 خودرو رو وام میدیم که برن خرید کنن و دو مرتبه بیان تو این شهر، به جایی که اون وام رو میتونستیم بدیم به اتوبوس، اون وام رو میتونستیم بدیم به مترو.
اما در این میان، آنطور که حمید پوران پژوهشگر ارشد محیط زیست در بریتانیا میگوید، متهمان آلودگی هوای تهران فقط و فقط خودروها نیستند.
صنایع آلاینده بسیار زیادی هست که استانداردهای زیست محیطی رو رعایت نمی‌کنند، اگر چنین استانداردها وجود دارند، و اگر قرار باشه که اینها تعطیل بشن، هزینه اقتصادی بسیار زیادی رو تحمیل خواهد کرد. بنابراین متاسفانه حتی با رعایت نکردن استانداردهای زیست محیطی، اونا به فعالیت خودشون ادامه میدن.
به گفته محسن هاشمی، رئیس جدید شورای شهر تهران، نگاه به تغییر ترکیب سبد انرژی مورد استفاده در تهران و روی آوردن به استفاده از برق برای مصارف گوناگون در دستور کار است.
لازمه که دیگه ما سوخت فسیلی در شهر حتی برای تأسیسات ساختمان ها و پخت و پز هم استفاده نکنیم و از وزارت نیرو تقاضا میکنم حجم مورد نیاز الکتریسیته در تهران رو بالا ببره و از این به بعد ساختمان ها به جای استفاده از گاز، از الکتریسیته برای تأسیسات و برای پخت و پز و کارهای روزمرهشون استفاده کنن. به شدت آلودگی هوا انشالله کم میشه.
هرچند که همسو بودن شهرداری و دولت و احتمال همکاری مشترک بین این دو نهاد این بار این امید را برای شهروندان تهرانی زنده کرده است که توجه به حمل و نقل عمومی و به ویژه توسعه مترو در گیرودار تخصیص بودجه ها و تعهدات دولتی و اختلافات سیاسی متوقف نماند. افزایش بیماری های مربوط به آلودگی هوا از جمله انواع نارسایی های قلبی و سرطان های مرتبط با دستگاه تنفسی فقط بخشی از هزینه هایی است که پایتخت نشینان می پردازند. هزینه هایی به قیمت جان و سلامتیشان.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
نوبت میرسه به شنیدن برنامه هفتگی ملاقات. با هم همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
شهروند بهایی اهل اصفهان است که در زندان این شهر به سر می برد. او از مرداد سال 94 برای گذراندن محکومیت 4 سالش زندانی شده است. سبا گلشن 56 سال دارد. او دانشجوی پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز بود که در سال دوم از دانشگاه اخراج شد و بعدها تحصیلاتش را در دانشگاه آنلاین بهاییان در رشته داروسازی ادامه داد. سبا گلشن متأهل و پدر دو فرزند 14 و 23 سال است. او پیش از بازداشت در شرکت راهسازی خود با پروژه‌های جاده‌سازی در عسلویه، یاسوج و اصفهان مشغول به کار بود. سبا گلشن نخستین بار مرداد ماه سال 91 به همراه تعدادی دیگر از شهروندان بهایی اهل شهرهای اصفهان و یزد توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از حدود یک ماه با وثیقه آزاد شد. او یک سال بعد به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در تشکیلات بهایی در شعبه یک دادگاه انقلاب یزد به 4 سال حبس تعزیری و 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد. حکمی که در دادگاه تجدید نظر استان هم تایید شد. سبا گلشن ناراحتی قلبی دارد. او تابستان سال 95 در پی گرفتگی رگ قلب و عمل آنژیوگرافی برای مدت 1.5 ماه به مرخصی درمانی اعزام شد. اما آنطور که نزدیکانش میگویند بنا به توصیه پزشکان او همچنان نیازمند درمان است و شرایط زندان برای وضعیتش نامناسب. از محکومیت سبا گلشن شهروند بهایی اهل اصفهان 2 سال دیگر باقی مانده است. 2 سالی که برای همسر و 2 فرزند چشم به راه او به معنی انتظاری طولانی است.
دوست همیشه میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اگر هم نظری، پیشنهادی یا انتقادی دارید و میخواید که با ما در میان بگذارید و البته دیگر شنوندگان رادیو فردا، شماره یه پیامگیر ما هست 20420221122112. 74مین دوره جشنواره جهانی فیلم ونیز که قدیمی ترین و از مهمترین جشنواره های سینمایی جهان محسوب می شود، شب گذشته در ونیز ایتالیا افتتاح شد. امسال 4 سینماگر ایرانی در این جشنواره حضور خواهد داشت. محمد عبدی، منتقد فیلم که در ونیز حضور دارد، این گزارش را داده.
74مین دوره جشنواره جهانی فیلم ونیز که قدیمی ترین جشنواره سینمایی جهان محسوب میشه، چهارشنبه شب در لیدوی ونیز افتتاح شد. جشنواره‌ای که در کنار کن و برلین مثلث مهمترین و بزرگترین جشنواره‌های جهانی فیلم رو تشکیل میده و امسال سال پربار و پرسرصدایی در پیش داره، با حضور تعداد قابل توجهی از فیلمسازان بزرگ و سرشناس جهان سینما، از الکساندر پین که با فیلم نبراسکا که خوش درخشیده بود تا پول شریدر، فیلمساز و فیلمنامه‌نویس کهنه‌کار، از دارون آرونوفسکی با فیلم تازه‌اش به نام مادر تا گیلرمو دل تورو با فیلم شکل آب که ادامه بر دنیای تخیلی جذاب این فیلم ساز. امسال آی وی وی، هنرمند برجسته چینی که در زمینه هنرهای تجسمی جزو شناخته شده ترین هنرمندان جهان محسوب میشه، با یک فیلم مستند در بخش مسابقه ونیز شرکت داره. جورج کلونی و عبداللطیف کشیش از جمله دیگر فیلمسازان شناخته شده بخش مسابقه امسال هستند که برای دریافت شیر طلای جشنواره رقابت خواهند کرد. آنت بنینگ، بازیگر مشهور آمریکایی، ریاست هیئت داوران بخش مسابقه را به عهده داره و چهره‌هایی چون ربکا هال و میشل فرانکو او را در داوری امسال یاری خواهند کرد. رخشان بنی اعتماد، فیلمساز ایرانی، جزو داوران بخش افق خاص، بخشی که در واقع حکم بخش نوعی نگاه در جشنواره کن برای ونیز داره و فیلم‌های کمبودجه‌تر و مستقل‌تر رو شامل میشه. سمیرا مخملباف هم داوری بخش فرعی رو به عهده خواهد داشت، اما سینماگران ایرانی حضور پررنگی در جشنواره امسال دارن. شیرین نشاط که جایزه بهترین کارگردانی نیز رو در کارنامه داره، با فیلم تازه‌اش به نام در جستجوی ام کل کلثوم که در مصر ساخته شده در بخش جنبی روزهای مؤلفین حضور داره. در بخش مسابقه افق‌ها علی عسکری که پیشتر با فیلم‌های کوتاهش هم در جشنواره کن و هم ونیز حضور داشته با اولین فیلم بلندش ناپدید شدن در جشنواره ونیز حاضره. همینطور علیرضا خاتمی فیلمساز ایرانی مقیم خارج از کشور که با اولین فیلم بلندش با بقیه فیلم‌های این بخش رقابت خواهد کرد و وحید جلیلوند هم که پیشتر در ونیز حضور داشته با فیلم تازه‌اش بدون تاریخ بدون امضا از ایران در همین بخش حضور داره و به این ترتیب سه فیلمساز ایرانی در بخشی با هم رقابت خواهند کرد که رخشان بنی اعتماد یکی از داورهای اونه. جشنواره فیلم ونیز تا 9 سپتامبر 18 شهریور ادامه خواهد داشت.